بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب مراجعه شماره 10 را یا 11 به عبارتی 10 تمام شد دیگه. کتاب را باز کنید، کتاب المراجعات را، شماره 11 صفحه 79. آقای شیخ سلیم به جناب شرف الدین این طوری نوشته است: تشرفت به کتاب کل جلیل، یا تشرفت تو بله اینطور، تشرفت به کتاب کل جلیل، یعنی من با کتاب برجسته، نامه برجسته شما تشرفت و مثلا من یک شرفیاب شدم، بله یعنی شرفی برای من حاصل شد. سدید المناهج متسند تحصیل، نامه ای که این ویژگی را دارد، کتاب و نامه ای که این چنین است، استواره، یعنی به لحاظ منهج استواره و راه تحصیل هم در آن همواره، یعنی آدم میتونه معنا را خوب بفهم. ملعت دلوه بهی الى، بله حالا اینا دیگه تعابیری هم هست که خیلی ادیبانه و جدیده، ملعت دلوه بهی الى، بله عقد الکربه و تحدرت فیه تحدر السیل من رؤوس الجبال، قلبت فیه طرفی و تأملته. شما که ترجمهش را دارید همراهتون آقای حسینیان؟ ترجمه این کتاب را همراهتون دارید؟ ندارید. ببینیم این کلماتتون چطور ترجمه کردن اینا را. شما دارید آقای قهاری؟ ببینید چطور ترجمه کرده اینا را. این ملعت دل را ترجمه کرده یا نکرده؟ شما هم دارید آقای بخش؟ ببینیم دقیق تر، بله روی هم رفته معنا مشخصه، خواستیم ببینیم کلمات تو معنا. این عقد الکرب یعنی چه؟ عقد است یا عقد است؟ پیدا نمیشه؟ پیدا شد؟ خب پس حالا ما همینطور به طور کلی معنا را میگیریم، شما پیدا کنیم. بله و تحدرت فیه تحدر از سیل من رؤوس، این خب معناش روشنه، یعنی مثل سیلی که از بلندی از بالای کوه به دشت روان میشه، نامه شما هم از نظر معارف اینطوری بود، یعنی از روی کهنه مقام شرف الدین را به مقام یک کوهی تشبیه میکنه، خودش را به یک دشتی که حالا معارف از اون کوه بلندای شرف الدین در سرازیر میشه به سمت ایشان، خیلی ادیبانه و محترمانه است. قلبت فیه طرفی و تأملته ملیان، یا طرفی، شاید هم طرفی باشه، قلبت فیه طرفی یعنی من در او نگاه مکرر نگاه کردم، اندیشه کردم، و تأملته ملیان در او کاملا تأمل کردم، فرأیتو که بعید المستمر، پاورقی اینا چیز کرده معنا کردم، بعید المستمر یعنی قویان فی الخصومه، ثبتن فی الغدر الارض و رخوه از ذات الاحجار و الحفر، زمینی که سسته و سنگهای زیادی داره. یقال رجلون سبت القدر اذا کان ثابتن فی الحرب قبل جدال، خلاصه شما را یافتم انسانی که استوار و ثابت قدم هستید، شدید العارضه در کلام قوی هستید، و قرب اللسان یعنی زبانتونم برا و گویاست. خب بحین اغرقت فی البحر عن حجتک و امعنت فی التنقیب عن ادلتک رأیتونی فی امر مریج. وقتی من در دریای حجت شما غرق شدم و در ادله شما امعان نظر کردم، در یک مشکلی خود را یافتم، خود را در یک مشکل دوراهی، یک امر دو پهلو، امر مریج مشتبه یافتم. انظر فی حججک فعراها ملزمه. حالا مشکل چیه؟ در استدلالهای شما نگاه میکنم، اونها را ملزم میبینم، یعنی دلائل محکم میبینم. و فی بینات که فعجدها مسلمه، بیناتتون مسلمه، یعنی قابل رد نیست. این یک از یک طرف. و انظر فی ائمه العطره الطاهره، مینگرم در ائمه عطره طاهره، فاذا هی بمکانه من الله و رسوله، طبق این ادله شما، بیانات شما، ائمه در جایگاهی هستند که خدا و رسول خدا قرار دارن، یعنی باید اطاعت کرد و ملتزم به کلامشون بودن. یخفز لها جناح الذل، همین این را بیان این است که چطور به مکان خدا و رسولن، معنیش اینه، یعنی خفض جناح باید بشود برای ائمه به لحاظ هیبت و اجلال اونا. این یک طرف که خب مفاد ادله شما این. ثم انظر الى جمهور اهل القبله و السواد الاعظم من ممثلی هذه المله. از طرف دیگر هم که به اکثریت اهل قبله و اکثریت مردم مسلمان ها نگاه میکنم که نمایندگان و در حقیقت نشان دهنده این ملت هم، ملت اسلامی، جمعیتشون زیاده. فإذا هم مع اهل البيت على خلاف ما توجبه الظواهر تلك الادله، اما نسبت اونا با اهل بیت برخلاف این ادله شماست، یعنی اینجور عمل نمی کنن که نسبت به اونا تسلیم باشن، مطیع باشن. فانا اوامر منی نفسین، من خودم را با دو تا نفس، دو تا شخص میبینم و اینها میخوان مرا مثلا فرماندهی کنن. خلاصه یکی هر نفسی یک حکمی برا من داره. پاورقی نوشته است: قال فی اللسان والعرب قد تجعل النفس التي يكون بها التمييز نفسين، نفس خودش را دو تا قرار میده. و ذلك ان النفس قد تأمره بالشيء تنها و عنه. حتی اینه که گاهی سر دوراهی قرار میگیره، خلاصه این سمت رو برم اون سمت رو برم، گویی دو نفرن، دو تا دستور دارن. نفسن و آمر و منی نفسن، یعنی دو نفس بر من امارت میکنه، به من فرمان میده. نفسن تنزع الى متابعت الادله، به من میگوید که باید تابع ادله باشی. و اخرى تفزع الى الاکثریت من اهل القبله، دیگری میگه نه بالاخره اگر این سوی را بگیری برخلاف اکثریت اهل قبله واقع میشه. قد بذلت لکل اولا قیاده ها فلا تنبو فی یدی که، قد بذلت لکل اولا قیاده ها، این نفس نخست من که به ادله نگاه میکند و مقتضایات ادله را میبینه، این حرف شما را گوش میده و بله گویی که سخنان شما، کلمات شما را پذیرا هست. فلا تنبوه فی یدک، در مقابل شما هم ابایی نداره و موضع مخالفی نداره. و نبت انکل اخرا به عناده ها، اما اون نفسم نه، اون نفسم که میگه تابع اکثریت باش، در مقابل شما عناد داره. فستعصت بله علیک، این نفس دوم اسیان میکند در مقابل شما. فهل لک ان تستظهر علیها به حجج من الکتاب قاطعتا تقطع علیها وجهتها. حالا شما میتونید از کتاب مجید هم یه حجت هایی بیارید، بلکه زور این زیاد بشه بر این دومی غلبه کنه. بله قاطع تقطع علیها بر این دومی، این دومی که میگه تابع جمهور باش، قطع کنه دیگه، کلامی را قطع بکنه. و تحول بینها و بین الرأی العام و مانع بشود بین این رأی ها. بگه حالا اونا هرچه رأی دارن برای خودشون دارن، تو کار به اونا نداشته باش، یه حجتی بیاورید که بتوند نقش رو داشته باشه. و السلام و لک السلام. خب پس این نامه ایشون بعد از اون روایات و احادیث و اینا لاش این نامه نوشته. احادیث هم که یادتون هست، اول حدیث ثقلین بود، بعد حدیث سفینه بود، بعد حدیث امان بود، بعدم حدیث و باب الحته بود. اون چهار تا، بعد از اون چهار تا هم که یک مجموعه دوباره 5 تا حدیث دوباره آورد، به اضافه اون 5 تا هم یک مجموعه زیادی از روایات که حالا اینا بود که دوستان باز تحقیق بنویسن. خب مرحوم شرف الدین شروع میکند به ذکر آیاتی از قرآن کریم، استشاره به آیاتی از قرآن کریم. فمد انکم بحمد الله ممن وسع الكتاب علما و احاطه بجلیه و خفیه خبرن. شما خطاب میکند به آقای شیخ سلیم بشری، بحمد الله از کسانی هستید که علم واسعی به کتاب دارید، یعنی به قرآن، و به جلی و خفی کتاب خبره هستید، یعنی آدم باسواد و مطلعی هستید نسبت به قرآن. فهل نزلت من آیاته الباهره فی احد ما نزل فی العترت الطاهره. خود جناب عالی که نسبت به قرآن آگاهید، آیا خودتون چی میگید؟ آیا از آیات قرآن نازل شده است درباره احدی از این امت اون مقدار و اون چه که در عترت طاهره نازل شده؟ هل حکمت محکماته به ذهاب رجس عن غیرهم. آیا محکمات کتاب حکم کرده به زدوده شدن آلودگی از غیر اهل بیت، غیر عترت طاهره؟ و هل لأحد من العالمین که آیت تطهیرهم. این حالا یه آیه که اینجور اشاره میکنه، آیه تطهیر. پس یکی از آیاتی که حالا ایشون اشاره کردن راجع به اهل بیت در قرآن، آیه شریفی، اولین آیه هم آیه تطهیره. خب چون به دلیل اینکه مضمون خیلی بلندی داره و بحث عصمت و اینا از آیه استفاده میشه. هل حکم بافتراض المودت لغیرهم محکم التنزیل. اینم که اشاره داره به آیه المودت، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که حالا این را پاورقی هم دیگه شون اشاره می فهمن. آیه مودت. و هل هبت به آیت المباهله به سواهم جبرائیل. آیه مباهله، آیا جبرائیل آیه مباهله را در حق دیگران آورده؟ هل اتا به مدح سواهم. آیا حالا آیه هم شد که سوره هل اتا دیگه، بله، اشاره میکند به سوره مبارکه الانسان، سوره آیه هل اتا. آیا هل اتا به مدح غیر از اونها آمده؟ لا. و مولا به ذکرهم، بله، خلاها خلاها اشارتون الى نزول سوره الدهر فیهم فی اعدائهم. لا، جواب میده در مصرع دوم که نه، هل اتا در غیر اونها نیامده. مولایی که به ذکر اونها زینت و خلاصه حلاوت یا زینت در ذکر اونها هست، این دیگه برای تمام شدن بیت این آورد. پس اینم هل اتاست که اشاره کردن به سوره مبارکه دهر. خب حالا دیگه بعد شروع میکرد این آیات را به صورت گذرا که حدود 60 تا میشه، مجموعاً 59 تا 60 تا تقریبا میشود با این 3-4 تایی که حالا قبلش اشاره کرده، کلش تا آخر بره ایش قریب حدود، من شمردم اینا را، قریبا 60 تا 58-9 تا هست. الیس حبل الله الذی قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این حالا میشه پنجم با توجه به اون چهار تایی که در صفحه قبل اشاره شد، آیه تطهیر، آیه مودت، آیه مباهله و سوره در هل اتا، اون چهار تا، این میشه پنجم دیگه، شماره ها رو میشه تعقیب کرد. و الصادقین الذین قال و کونوا مع الصادقین. خب آیه شریفه صادقین که ما در کتاب امامت عامه بحث کردیم، و صراط الله الذي قال و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. این هم یک. الیسو حبل الله، الیسو الصادقین، الیسو اسرات الله، الیسو و سبیله الذي قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله و اولی الامر الذين قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و الامر منكم، که این آیه اولی الامر است و بحث مفصلش رو در کتاب امامت قبلا داشت. و اهل الذكر الذين قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. خب آیه اهل ذکره و دیگه بقیه ها همینطور ادامه پیدا میکنه، اینا رو میشود بعد دوستان هم مرور بفرمایید. میرسیم به آیه ولایت که حالا انشاءالله تو کتاب براهین مفصل بحثش خواهد آمد. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، در ادامه به اون میرسیم. از آیاتی که ما بحث مفصل داریم. آیه تبلیغ را بعد میرسه، همینطور من دیگه هم همه را نمیخوانم تو گذرا. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیه تبلیغ را بیان میکنه. در ادامه به آیه اکمال میرسه که اینا هم تو کتاب انشاءالله بحثاشو داریم. الیوم اکملت لکم دینکم. سأل سائل بعذاب واقع، که باز در ارتباط با قدیر است و باز میاد این آیه هم از شواهد مربوط به حدیث قدیره. وقفوهم انهم مسئولون. دیگه همینطور حالا این بقیه ی آیات شریفه چون را بخوایم یکی یکی آدم بحث کنم که خیلی وقت میبره. نهایتا آخرین آیه صفحه 96 فهم المصطفون من عباد الله السابقون بالخیرات بإذن الله الوارثون کتاب الله الذين قال الله فيهم ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هو الذي لا يعرف الائمه ومنهم مقتصد وهو الموالي للائمه ومنهم سابق بالخيرات باذن الله وهو الامام ذلك هو الفضل الكبير و فی هذا القدر من آیات فضلهم کفایه و قد قال ابن عباس نزل فی علی وحده یا نزل فی علی وحده 300 آیت 300 آیه، که پاورقی این را از ابن عساکر نقل کرد. و قال غیره نزل فیهم ربع القرآن ولا غربه. تعجبی نداره که اگر اینجوری باشه که ربع قرآن در بنا باشه. فإنهم و إياه الشقيقان لا يفترقان. اهل بیت و قرآن دو یار شقیق همان عدل همان. فاکتف الان بما تلوناه آیات محکمات و نوم الكتاب خذها فی سراح و رواح. اینها را با میشد که قلب خلاصه روح گشاده اینها را دریافت بکن. ینفجر منها عمود الصباح، که نور صبح از اینها منفجر میشه، طلوع میکنه. خوزها رهون سهون و عفون صفون، یعنی با امشد که تیب خاطر، با رضایت، با تیب خاطر اینها دریافت کن. خوزها من خبیرن علیه سقطت، از یک فرد خبیری تو این مطالب، از یک آدم ناشی نیست، از یک فرد خبیری است. ولا ینبه او کم مثل خبیر و السلام. خب این حالا اجمالا این آیات که عرض کردن قریب 60 آیه میشه، رو نزدیک 60 آیه است. اما مرحوم صاحب مراجعات این آیات شریفه را وقتی که مطرح میکنه، سبکش این هست که پاورقی به روایتی، حالا یا روایاتی از اهل سنت که در شأن نزول این آیات آمده اشاره میکنه. مثلا ملاحظه کنید، یه چند مورد شما ملاحظه بفرمایید. صفحه 82 یه چند مورد شما ملاحظه کنید. اون وعتصم به حبل الله، میگه اخرج الامام الثعلبی فی معنی هذه الآیه من تفسیر الکبیر بالاسناد الى ابان ابن تغلب عن الامام جعفر الصادق قال نحن حبل الله الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعدها ابن حجر في الآيات النازلة فيهم فهي الآية الخامسة من آياتهم التي أوردها، يعني ابن حجر مكي، في الفصل الأول من الباب 11 من سواعقه. این آیه را آیه ابن حجر در شأن اهل بیت اونجا آورد. و نقل فی تفسیرها عن الثعلبی ما سمعته من قول الامام جعفر الصادق و قال الامام شافعی کما فی رشفت الصادی للامام ابی بکر ابن شهاب الدین و لما رأیت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم فی ابخر الغی والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم اهل بيت المصطفى خاتم الرسل وامسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد امرنا بالتمسك بالحبل. این در واقع امام شافعی مضمون همین آیه و آیات مضمون این راجع به اهل بیت را به شعر در آورده. كما قد امرنا بالتمسك بالحبل، یعنی همون واعتصموا بحبل الله جميعا، که این را تطبیق کرده بر تمسک به اهل بیت که اونا در واقع حبل الله هن و سفن نجات هن. اشاره به اینا. بقیه هم همینطوره، مثلا کونو مع الصادقین، پاورقی ملاحظه کنه از صادقون هنها رسول الله و الائمت و من اطرته طاهره به حکم صحاحنا المتواتره و هو الذی اخرجه الحافظ ابو نعیم و موفق ابن احمد و نقله ابن حجر. بقیه هم همینطوره، معمولا ایشون در ذیل این آیات یک حدیثی را که البته بعضن هم از شیعه است، یعنی راویان اون احادیث شیعه هستن، که حالا بعدم یک بحثی در همین رابطه خواهد شد، یعنی جناب آقای شرف چیز شیخ سلیم یه تو نامه بعدیش نکته ای داره در این باره که شما چرا به روایاتی استناد کرده اید که این روایات بعضن از علمای شیعه هست. بعد مرحوم شرف الدین جواب میده، حالا اگر میخواید اونم یک اشاره بکنیم بعد روی هم دیگه بحث کنیم این را. کدوما؟ احتمالاً اینها مثلا دیگه خیلی روشن بوده به خاطر وضوح مسئله. البته آیه تطهیر بعدن هم دوباره یه جا اینطوری که من ذهنم هست آمده. کجا هست؟ من بله، صفحه 94 رو ملاحظه کنید. حالا خوب بود شما این مطلب را فرمودید، اون وقتی من مطالعه میکردم به ذهنم آمد که چطور تکرار شده. حالا معلوم شد با نکته ای که آیه پور اکبر بله فرمودن نه تکرار نشده، خودش توجه داشته، چون ایشون اینجا هم آیه مودت را آورده، ذوالقربا را، البته ذوالقربا را در اینجا نیست ولی آیه تطهیر اینجا هست. و هم اهل البیت المخاطبون به قوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب آیا بله نیاوردن و آل یاسین و لجمه. به نظر میرسه که اینها چون خیلی مسلمه این بحث آیه تطهیر در شأن اهل کسا، شاید به همین اعتبار دیگه متعرض به روایت اینها نشده. من این آیات تکرار بله کدوم بله هذه هی الآیه الثالثه اون پاورقی صفحه 95 درسته فی تحریم است. عرض میکنم این هم آیه مودت و همین آیه تطهیر خیلی مشهوره، این دیگه کم آدم پیدا میشه که بخواد نسبت به نزول اینا در حق اهل بیت هم خدشه‌ای بکنه. احتمالاً بر اساس این مطلبشون دیگه مسلم گرفته نیاورده، چیزی بهش دک نکنه. بله بله بله، البته این بحث ها را داره که را پس وجهش چیست، چرا این آیه ای که مربوط به اهل کسا هست در بین آیاتی که مربوط به نساء است آمده. توجه می‌فهمه این سوالی است، جواب هم دادن که یک وجهی داره اونجا آمده. حالا برای اینکه جمع کنیم بحث رو نگاه کنید، این مراجعه شماره 13 را هم کلام آقای شیخ سلیم را ببینید چی گفته در عکس العملش نسبت به این آیات که شون آورده و استناد به این احادیث کرده چی بوده. اینجا میفهمد که لله مراعف و یراعکه و مقاطر و اقلامکه ما ارفع مهارقه ها ان مقام المتحدی و المعارض و ما امنع و زائعها ازائعها ان نظر ناقد و المستدرک تتجارا ازابیرها الى غرز واحد و تتوارد و ازامیمها فی طریق قاصد فلا ترد و مراسیمها على سمع ذی لب فتصدر الا عن استحسان. حالا اینا ترجمه کردنش خیلی مشکله، کلمه به کلمه اش مشکله واقعا، ولی حالا مقداری که هست میفهمد که اجر خلاصه دست مرزاد. مثلا حالا ما به میگیم دست درد نکنه، دست مریزاد واقعا با این نام ادا، یعنی به این یراعه تو، یرا یعنی این آدم می نویسه چیزی را میگن یراعه، که این نوشته تو با این دست تو این لله مراعف و یراعه، که یعنی خدا باید به تو اجر بده، ما دیگه نمیتونیم چیزی بگیم. و این قطره هایی که از قلم تو خلاصه روی کاغذ اومده، اینا همش اجرش با خداست، ما چی بگیم در مقابلش؟ ما عرف مهارقه ها، چقدر پاورقی مهارق نوش از صحائف، چقدر بلند است صحائف این نوشته تو، ان مقام المتحدی و المعارض، از مقام کسی که داره تحدی میکنه و در مقام بحث معارضه. و ما امنع وزایه ها، وزایه میفهمن جمع وزیعه و اول کتاب یکتب فی الحکمه، و از نظر حکمت چقدر کتاب شما منع از گمراهی یا اشتباه میکنه، چون حکمت خودش به معنای منع از خطاست. ان نظر ناقد و المستدرک، تتجار و ازابیرها جمع ازباره و هیل حزمت و من از صحف، تتجار و ازابیرها، خلاصه این مجموعه این نوشته های شما همش یک غرض را دنبال میکنه، و تتوارد و عظامی ماها یک به یک مقصد اینها وارد می شوند. حالا منهای این کلمات خاصش، فلا ترد مراسیم ها علاسم، و اون مرسوم ها و رسم های این نامه های شما بر گوش آدم صاحب عقل وارد نمیشه مگر اینکه استحسان می کنه، یعنی خلاصه نیک می شماره، خوب می شماره. اما مرسوم و کل اخیر، حالا این یک نمره ای بود راجع به کل این نامه ها شما هی برای ما نوشته اید، اما این نامه اخیرتان یک کمکی همچه من یه مقداری آدم جای تأمل دار. و اما مرسوم و کل اخیر، فقط سال آتیه و تفحت اوادیه. حالا ببین اینجا چی هست، آتیه یا اتیهو، یا شاید همجور باشه، فقط سال اتیه یعنی سیلهو ها. این نامه اخیر شما هم یک سیلی را با خود همراه دارد، تفحت اوازیه، اوازیر هم میگوید موج البحر، مواج. خلاصه جه تفیه بل آیات المحکمه و البینات القیمه، خیلی آیات رو آوردی، فخرجت عن عهدت ما اخذ علی، از شما خواسته بودیم که آیات برا ما بگی، خب بحمدالله آیات زیادی آورد، ولم تقصر فی شیء مما عهد بهی یا عهد بهی الی، از اون چی عهده شده بود شما کم نگذاشتی. خلاصه فراد علیک سیع اللجاج، حالا اگر کسی بخواد به شما رد کنه آدم بد، آدم به صدا کینه ورز یا لجوجی، بله سلف الحجاج، حالا از ذره حجت آدم نااستواریست، یماری فی الباطل، باطل اهل باطل بیت حکم تحکم الجاه. اما حالا با همه اینایی که خب این نامه هم خوبه، اما رب معترضه اینطور، و رب معترضه به ان الذين رووا نزول تلك الايات فيما قلتم، آیات خیلی آوردی، اما اینایی که نزول آیات رو درباره اهل بیت روایت کردن، انما هم رجال الشیعه و رجال الشیعه لا یحتج اهل سنت بهم، چنین اشکالی به شما وارد میشه، این نامتون با همه بلندی که داره این مشکل داره. فمازا یکون الجواب، تفضلوا به ان شئتم ولکم الشکر، اگر مایلید اینا جواب بدید و تشکر میکنیم، قبلا پیشاپیش سپاسگزاریم خلاص از
جوابشون. خب این حالا بمانه پس می بعد به این میرسیم. قبل از این که به جواب جناب شرف الدین برسیم که ایشون چی میفرمایند، حالا برگردیم راجع به این آیات شریفه. جناب آقای میلان این برگه‌ای که من دادم خدمتتون دیگه برای اینکه کار آسون بشه مطالعه کردم، دیدم خب وقت محدود است و یه جوری جمع و جور بکنیم کارم که به عهده شما دیگه به قدر کافی گذاشته ایم، اونا رو مطالعه کنید دیگه دوباره نمیشود که. فکر کردیم که یک راه دیگری براش چاره اندیشی بکنیم، اینه که اینا من دیگه برها نوشتم، حالا ببخشید دیگه اینا تایپ شده و خیلی اتو کشیده نیست، اما خانا هست، ما بنده خوش خط نیستم اما خطم قابل خوندن هست. این بنده خدا آقای نویسنده کتاب الحجج و دامغات، اسم کتاب این بود دیگه، الحجج و دامغات ردن علا که بود، آها لنقده، بله لنقده کتاب المراجعات، ایشان قبل از این که به این آیات بپردازه و حالا بعد چه گفتن نمیدونم، یعنی مقدمه ای آورده، گفته است قبل از این که به این آیاتی که شرف الدین استشهاد کرده بپردازه یک مقدمه ای داریم که این مقدمه کردنه یک کار تمام میکنه. اینطوری اول آمده گفته در تفسیر قرآن دو تا روش هست، روش حالا تعبیر ایشون من آوردم دیگه، منهج یا روش اصحاب الآراء الصحیحه التي لا تخالف الاصول الاسلامیه، اونایی که مذهبشون مستقیمه، رأیشون صحیحه، یه مرادشون اهل سنت دیگه، اونا که اینا روششون این است که تابعین لما تدل علیه معان القرآن الکریم، پیش داوری نمی کنن، رأی سابق ندارن، خودشون رو عرضه می کنن به قرآن، هرچی از آیات قرآن بر حسب قواعد زبانی و عرفی و اینا در اومد استفاده می کنن و تابعن. این یک روش. دوم روش اصحاب بدع و اهوا است که خب شیعه هم جز به ایناست، فقط رأو آراعن، اینا پیش داوری دارن، اول میرن یه آرایی را برگزیدن و اعتقد و اعتقادات یه عقایدی دارن، فاعوذهم الادله، کم میارن، دلیل ندارن برای اون آرایشون که از قبل به اونو معتقد شدن، خب میبینن دیگه دستشون خالیه، میرن میشستن به قرآن با هر زحمتی که شده آیاتی هم از قرآن میارن که مذهب خودشون رو تأیید کنن. فلتفتو الى القرآن الکریم، شیعه هم خود جزو ایناست. التشهید جلد اول صفحه 198، حالا آقایونی که تشهید رو دارن دیگه میتونن اونجا ببینن این مطلبشون نقل کرد. خب بعد میگوید حالا یه نکته دیگه، نکته دوم این است که مفسران شیعه حالا معمولا قرآن را هم محرف میدانن، حالا مشکل دومشون اینه، قرآن را هم قالب تحریف هستن، با این که به قرآن به تحریف قرآن قائلن اما روی اون پیش داوری ها و عقایدی که دارن به فضائل خلفا یا بعضی از افراد صحابه‌ای که حالا اینا خوششون نمیاد بر اساس عقایدی پیشین که میرسن سعی میکنن این فضائل انکار بکنن. آره فضائلی که در قرآن برای اونا اومده اینا با این که قرآن غالب تحریف هستن ولی سعی میکنن اینا را انکار بکنن. چند تا را نام میبره، یکی از مرحوم ملا محسن فیض اشاره میکنه کلام ایشون، میاد که از مرحوم های شبر دو نفر نمونه میاره که اینا در مورد آهی که آیه قاره، خلاصه حالا یکیش آیه این چهل سوره توبه که مربوط به جریان غار هست، ثانی اثنین از هما فی الغار، که میگه اینان رد کرده این که از فضائل ابو بکره ولی این مفسر سعی کرده است اینا انکار بکنه. یکی هم آیات اول سوره تحریمه که اینا تطبیق کردن بر همسران پیغمبر از بر عایشه و بر حفصه و خب طبعا از طریق اینا ابو بکر و عمر هم یه جوری خلاصه زیر سوال مثلا قرار میگیرن، اینا هم اینا آوردن. این ایشون در مقدمه حالا اونطوری که آقای میلانی نقل کرده که این مطلبی آورده، تمام حرفای ایشون رو نقل نکردن، این تو مطلب آورد. خب صفحه 199 تشهید، جناب آقای میلانی چند تا نکته دارن که حالا شماره صفحه ها رو اگه ببینید تقدیم تأخیر من جا به جا کردم به لحاظ ترتیبی. ایشون نکته ای که دارن میفهمن حالا اصلا کشوندن این بحث روش تفسیر قرآن به این مسئله چه ربطی داره؟ تحریف قرآن چه ربطی به اینجا داره؟ این خارج از موضوعه. صبر کنید. خب اینا طبعا آقای میلانی میدونسته دیگه. نه در این حال میگه خارج از موضوعه. میفهمن که نگاه کنید شیعه در این آیاتی که استشهاد میکنه برای اهل بیت علیهم السلام باید چه کار بکنه؟ باید به احادیثی، چون حالا آیات که نام نبرده که، حالا به منهای اون مثلا اهل بیت کنم، کلمه اهل بیت شمول داره خود ظاهر، بعضی از جا مثلا واعتصموا بحبل الله جمیعا، این که نیست. پس برای اینکه اینها رو تطبیق بکنه بر اهل بیت باید به دنبال یک روایات از احادیث استفاده. اون احادیثی هم که استفاده میکنه باید چطور باشه؟ توسط رجالی نقل شود که مورد قبول اهل سنت باشن، یا از عالمانی نقل کند، از اهل سنت، از اکابر، از شاخصها، علمای شاخص اونا. لازم هم نیست که اون اولا گفتن لازم نیست که اجماعی باشه، ولی بالاخره بگه بله فلان شخصیت برجسته شما مثلا این مطلب رو، فعلوی مثلا یک مفسر برجسته ایه یا فلانی، یکی از اون دو کار بکنه دیگه. چه کار باید بکنه؟ خب جناب آقای شرف الدین این کار کرده، خارج از این بحث نکرده. حالا قرآن تحریف شده یا نشده چه ربطی به این بحث داره؟ میگه شما غرض داشتید که اینو بیاورید ذهن مخاطب و خواننده خودتون را نسبت به شیعه از اول دچار شایبه کنید، که این بگه عجب اینا قائل به تحریفن، از اول پس بزن. ربطی نداره حالا قرآن تحریف شده نشده، این بحثش جداست. این که روش اینا در تفسیر چی هست، حالا این چه ربطی به این بحث داره؟ به هر حال فعلا باید درباره این آیات شاهدی از احادیثی بیاورن که توسط رجالی نقل شده باشه که مورد قبول اهل سنت، یا از عالمان برجسته. این آقای شرف الدین از این خارج نشده، همین کارو کرده. ولی اگر از ما سوال میکنید ما هو منهج الشیعه فی التفسیر، فی تفسیر القرآن، میگیم منهج الشیعه هاکدا، الرجوع الی القرآن نفسه ثم الرجوع الی روایات اهل البیت علیهم السلام. بله شیعه اینجوریه، قرآن را که میخواد آیاتش معنا کنه اول به خود قرآن رجوع میکنه، تا اونجایی که ممکنه نشد میره سراغ روایات اهل بیت. اما در مقام مناظره این روش ما اینه، در تفسیر خودمون که میخوایم، اما در مناظره با دیگران که میخواهیم به قرآن استدلال بکنیم چه میکنیم؟ روایاتی را میآوریم که از رجالی روایت شده و توسط رجالی که اونا مورد قبولش اهل سنت باشن. باید اینجوری باشه، یا استناد بکنیم به سخن عالمان اهل سنت، اون در مقام مناظره اینطور، اگه مناظره نشد خودمون بخوایم قرآن رو بفهمیم اینطور. دو تا مسئله هست، اینا باید هم جدا بکنیم، بلکه به هم نداره. این راجع به کلی مسئله که ما هو. علاوه حرف قشنگی هم دارم، میگن خیلی خوب حالا حضرت عالی میگویید که دو تا منهج است، اونایی که درست فکر میکنن، اونایی که اهل احوان. میگیم خیلی خوب شیعه هم میاد میگه آقا بله ما هم قبول داریم. میگیم دو تا منهج است، ما همون منهجی هستیم که درست فکر میکنیم، شما همون اهل الاحوا هستید. شما میگید نمیگید اونا که فی تفسیر القرآن منهجانه، منهج و اصحاب الاراء السلیمه، میگیم نحن هو اصحاب الاراء السلیمه. ادعا که دیگه خیلی سخت نیست که. شما میگید نه ما نماینده ی آراء صحیحیم، ما میگیم نه خیر ما نماینده آراء صحیحیم. اگه یه شیعی به شما اینا بگه خوشا چی میگه؟ حرف شما رو تکرار میکنه. یه ادعا کردن که هنر که نیست که. پس این که شما آوردین بحث این ربطی نداره، این راجع به اینا. اما حالا بیام سراغ اون دو تا مطلبی که بهتون به پر قوای شما خیلی برخورده. آیه قار، یکی همون آیات اول سوره تحریم، میگه آه ما چی کنیم؟ حالا اصلا فرض کنید روایات ما نه، کتابای ما هم نه، میریم سراغ کتابای خود شما و روایات خود شما، میبینیم نه هست. بعد میگوید که در رابطه با آیه قار از کسانی که یک جلسه مناظره بر ویدون دیگه مأمون معتقد بود به افضلیت امیرالمومنین علیه السلام، بالاخره مأمون آدم کارهای بدی کرد دیگه، حضرت امام علیه السلام را شهید کرد بلا شک، و از این جهت خب مفقود است و هر ملعون هست. اما به هر حال این زاویه مطلب رو بذاریم کنار که اگر این کارو نکرده بود یه آدم خیلی شاخصیه، اهل فضله، با سواد بوده، از اول آدم دانایی بوده و استدلالاش نشان میده ها، هم سوالاتش از امام رضا علیه السلام، هم استدلالهایی که با مخالفان کرده در اون قصه خلق قرآن، حدوث قرآن، نمیدونم دیده یه نامه هایی که ایشون دارد، پر از استدلالهای محکم به آیات قرآن و خیلی قشنگ، یعنی ما هم که میخوام بگیم همجور استدلال میکنیم. اینجا هم این خودشون طرفدار افضلیت اشغال میگرفتن، شما علی بن موسی چرا آورده، میدونید دیگه جو خیلی جو سنگینی روی ایشون بود، حالا با اغراض بدی که ایشون داشت، از این طرف هم در مقابل بن العباس و جوابگو می بود، طرفدار افضلیت امیرالمومنین بود، جلسه برگزار کرد، مناظره ای تشکیل داد، گفتگو کرد که اینجا آوردین صفحه 202. حالا بد نیست این را کتاب شما بعضی که ندارید از این من مرور کنیم، قشنگه که این چطور است، آیه قار را چطور ایشون پیاده میکنه. بله بله بله، مأمون در واقع میخواد استدلال کنه که نه این آیه بر فضیلت ابوبکر دلالت نداره، که شما رو دست گرفتید و میگید که این از فضائل، چون آیه میلانی میفرمان که مقدمه‌اش این است، میفرمایند خب روایات فضائل اهل بیت خیلیه، که آیات در قرآن زیاد هست، که الان ایشون هم شرف الدین هم اشاره کرده بود، ولی خلفا ندارن، به کتابای خودتون هم که رجوع میکنیم، مثلا میگه مواقف اونجا که آمده برای ابوبکر آیه نقل بکند در فضیلت، یه دونه مثلا آیه آورده و دیگه رد شده، در حالی که حالا آیاتی که خود اونا نقل میکنن برای از تعمیر خیلی زیاده. چند تا آیه گشتن پیدا کردن که آیه قاره، یعنی اینا آیاتی که برای ابوبکر یا مثلا برای شیخان یا اون دوهای دیگه دارن کمه، حالا از جمله این آیه از اینم وضعش اینه، صفحه یه همشد که 202 کتاب که عطشین هم جلد اول کتاب عطشی 202، بحث خیلی زیبایی داره، حالا به هر حال اینا بخوانیم بد نیست. آقا را هم یادآوری بفرمان، حضرت آقای فرسادوست، آقای فرسادوست خیلی عمیق بیندیشید. بله الان میخوام بخوانم، حواستون باشه. بله. و اما آیت الغار فمن من تکلم فی الاستدلال بها المأمون العباسی الذی وصفه الحافظ السیوطی فی کتابی تاریخ الخلفا، درباره مأمون ها اینجور گفته قرأ العلم فی صغره و سمع الحدیث من ابیه و حشیم و عباد ابن العوام و یوسف ابن عطیه و ابی معاویت الضرير و اسماعیل ابن علیه و اینا رو چند نفر نام میبره و برع فی الفقه و العربیه و ایام الناس و لما کبره عنا بالفلسفه، این در اوان کوچکی و کودکی به علوم نقلی روی آورد، بزرگ شد به فلسفه روی آورد، به علوم الاوائل و مهرفیها فجره ذلك الى القول بخلق القرآن، همین هم باعث شد که به حدوث قرآن خلق قرآن قائل شد. روا عنه ولده الفضل یحیی بن اکثم جعفر بن ابی عثمان طیالسی، کیان ازشون روایت نقل میکنن اینا رو آورده. و کان افضل الرجال بین العباس، یعنی حزمن و ازمن بن العباس، کان افضل الرجال بن العباس، اینجا بین داره اشتباهه، کان افضل الرجال بن العباس حزمن و ازمن، حالا اینم توثیق و خلاصه تجلیل آقای سیوطی است که از خود شما حافظ سیوطی از مأمون، چنین آدمی، آدم با سواد، یه خلاصه بی سواد نیست. تکلم المأمون فی آیت الغار فی مجلس ذم قاضی القضاة یحیی بن اکثم و ائمه العصر فی الفقه والحدیث، هم قاضی القضاة یحیی بن اکثم بود هم بزرگان از فقه و حدیث بودند، فی مفاعل کثیره من ابواب الفضائل و نهایه، چنین جلسه تشکیل داد. فکان انقال لمخاطبهی، حالا مخاطبی که در اون جلسه بود کی بود؟ اسحاق ابن ابراهیم ابن اسماعیل ابن حماد ابن یزید زید و راوی اسحاق نفسه، اصلا این جریان را هم خود این اسحاق نقل کرده. خب دقت کنید، آقای حالا مأمون خطاب میکند به ایشون، فما فضله الذی قصدت له الساعه قلت قول الله عز و جل. مأمون به من گفتش که حالا چه فضیلتی رو میخوای برای ابوبکر ثابت کنی؟ فضیلت اول چیه؟ گفتم که این آیه ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. به چه دلیل؟ فنسبه الی صحبته، مصاحبه دیگه، یعنی ابوبکر را به عنوان مصاحب پیغمبر توصیف کرده، این نشانه فضله. آقای مأمون بهشون گفت که یا اسحاق اما اینی لا احملو که علال وعر من طریقک، یعنی من نمیخوام بگم تو آدمی هستی که در مسیرت اشتباه میکنی یا خطا میکنی، ولی حالا میخوام یک یادآوری بکنم. اینی وجدت الله تعالی نسب الى صحبت من رضیه و رضیه عنه کافرم. صحبت به ما هو صحبت فضیلت نیست، چون در خود قرآن کریم آیه ای داریم که کسی را که خدا او را دوست داره، صحبتش را پسندیده، او را با یک کافری گفته است مصاحب کافر را دیگه. پس بنابراین کافر میتواند مصاحب یه آدم الهی باشه. ها مصاحب بودن ازش در نمیاد که این حالا یه از اولیاء الله هست که تو این آیه آورده. کجا آورده؟ قال له صاحبه وهو يحاوره، اون داستان اون دو نفری که یکی مؤمن بود یکی کافر بود. ها اکفرت بالذی خلقک من تراب، این له صاحبه، یعنی این دوتا بینشون مصاحبت بوده دیگه، این مصاحبه این بوده اون مصاحبه این بوده. قلت و ایشون جواب داد، آقای اسحاقونه جواب داد، ان والک کان صاحبا کافرا. خب اینجا برچسب کفر داره، بله مصاحب رفیق کافر. ابوبکر کافر که نبود، مؤمن بود دیگه، اسلام آورده بود و ابوبکر مؤمن. پس این جواب درست نیست، یعنی من حرفم درسته، ابوبکر مصاحب مؤمن است برای نبی، در حالی که اونجا اون مصاحب و مصاحب کافره. مأمون به ایشون میگه فاذا جاز ان ینسب الی صحبت من رضیه کافرا ینسب. خدای متعال کسی را که کافر است مصاحب کسی میشمارد که از او راضیه، او مورد پسند اونه. جاز ان ینسب الی صحبت نبیه مؤمنا، همین، بیش از این مقدار نیست. یعنی خدای متعال ابوبکر را که مسلمه رفیق و مصاحب پیغمبر میشماره، دیگه چیز ازش در نمیاد. اونجا کافر مصاحبه یه آدم خوبه، اینجا یه مؤمن مصاحبه یه آدم الهیه که پیغمبر باشه، دیگه بیش از این ازش در نمیاد. بله ولیس به افضل المؤمنین، از کجا در میاد که حالا ابوبکر افضل اون یه مؤمنه دیگه، حالا بختتن پیش آمده این شده مصاحبه پیغمبر، از کجاش در میاد که این حالا از همه مؤمنا برتره؟ ولا ثانی ولا ثالث. قلت یا امیرالمؤمنین ان قدر الآیه عظیم. ایشون جواب میده ان الله یقول ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. این چه ساده نیست، این آیه سیاق خلاصه در مقام مقام عظمت. خب ایشون برگشت گفت که مأمون دوباره به آقای اسحاق گفت یا اسحاق تعبل آن الا ان اخرجک الى الاستقصاء علیک اخبرنی عن حزن ابی بکر. آیا حالا ابا میکنی از این که من استقصا کنم، یعنی یه قد مطلب را ادامه بدیم تا روشن بشه؟ سوالم اینه حزن ابی بکر چی بود که پیغمبر بهش فرمود لا تحزن لا تحزن؟ این چرا غمگین بود، چرا محزون بود؟ اکان رزن ام سخطا، آیا این حزنش برای رضای خدا بود یا نه در رضا سخط بود؟ این آقای اسحاق برگشت گفتش که این ابوبکر انما حزن من اجل رسول الله، نگران پیغمبر بود، حزنش این بود که وقت پیغمبر آسیب نبینه و خوفن علیه و غمن ان یصل الی رسول الله شامل المکروه. و بله حضرش این بود. مأمون زرنگ و زیرک بود، قال لیس هذا جوابی، این جواب من نیست، سوال من جوابش این نیست. آیا خلاصه این نماکان جوابی انتقاد رزن هم سخت، یکی از این دو حاله روشن بگو، آیا خوف ابوبکر خوفی بود، حزنش حزنی بود برای رضای خدا، خلاصه درست بود یا نه درست نبود، یا بجا بود یا بیجا، یکی از این دو حالت دیگه، آیا حزنش حزن الهی و صحیح بود یا ناصحیح بود؟ میگه من گفتم که کان رضاً لله، طبعا این برای رضای خدا بود. قاله، دقت کنید، اینکه میگم آدم باهوش و زیرکی بوده چطور استدلال میکنه. و کان الله جل ذکره بعث الینا رسولا ینها عن رضا الله عز و جل و عن طاعته، چون پیغمبر بهشون گفت لا تحزن، نهی کرد، گفت محزون مباش، اگر این حزنش حزن برا خاطر خداست نهی نداره دیگه. پیغمبر که نیامده مردم را از چیز خوب نهی بکنه، که این خیلی موشکافانه خلاصه. بله، قلت اعوذ بالله، قلت اعوذ بالله، این گفتش که آیا خدا این پیغمبر را خدا فرستاده است که به مردم بگوید کار خدایی نکنید، که این حزن داره حزن داشته باشه، کار خداییه دیگه، چرا نهیش میکنه. قلت اعوذ بالله، نه به خدا پناه میبرم که پیغمبر مردم را از امر الهی نهی بکنه. قال اولیس قد زعمت ان حزن ابوبکر رضا لله، قلت بلا. قال اولم تجد ان القرآن یشهد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تحزن نهیان له عن الهزن، مگه قرآن نمیگه؟ گفتم که قلت اعوذ بالله، دید دوباره دید که بعد گفت اعوذ بالله. مأمون بهش گفتش که یا اسحاق ان مذهبی الرفق بک، من حالا نترس میخوام با تو مدارا کنم، خیلی نمیخوام اذیتت بکنم، اما مدارا بکنم. لعل الله يردک الى الحق و يعدل بك عن الباطل لكثرت ما تستعيذ به، شاید به خاطر همین که هی میگی اعوذ بالله اعوذ بالله خودش باعث میشه که به راه حق خلاصه برگردی. قال یا اسحاق ان و حدثني، حالا از این گذشته، و حدثني عن قول الله فانزل سکینته علیه، که در آیه داره من عنا بذلک رسول الله هم ابوبکر، این سکینه را خدا بر ابوبکر نازل کرد یا بر پیغمبر نازل کرد؟ قال بل رسول الله، قال صدق. فحدثنی عن قول الله عز وجل یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم الى قوله ثم انزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنین اتعلم من المؤمنین الذین اراد الله فی هذا الموضع، که خدا سکینه اش را بر پیغمبر و بر مؤمنین اونجا در جنگ حنین نازل کرد. قلت الله ادری یا امیرالمومنین، نمیدونم کیا هستن. مأمون گفتش که من بعد میگم کیا هستن. الناس جمیعا انهزموا یوم حنین فلم یبق مع رسول الله صلی الله علیه و سلم الا 7 نفر من بنی هاشم، همه رفتن، فقط 7 نفر از بنی هاشم باقی موندن. علیون یضرب بسیفه بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله، والعباس آخذون بلجام بغلت رسول الله، والخمس محدقون به، اون 5 نفر دیگر هم دور پیغمبر حلقه کرده بودند، خوفا من ان ینالهم من جراح القوم شیئا، من جراح القوم شیئا حتی اعطى الله لرسوله الظفر، فالمؤمنون في هذا الموضع علیون خاصم مع من حذرهم من بنی هاشم. این انزل سکینته على رسول و على المؤمنین، اونجا ابوبکر نیست که، اونا که جزء فراریا بودن که نبودن که. قال فمن افضل، حالا تو به من بگو منصفانه کی افضله، حالا الان شما خواهی بگی ابوبکر افضله یا علی افضله. من کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله فی ذلک الوقت ام من انهزم عنه ولم یره الله موضعا لینزلها ارمشه ینزلها علیه، قلتو بل من انزلت علیه السکینه. قال یا اسحاق من افضل، من کان معه فی الغار اما نام علی فراشه و وقاه به نفسه، اونی که حالا در غار با پیغمبر همراه بود یا اونی که در بستر پیغمبر خوابید برای سلامت جان پیغمبر، کدوماشون افضلم؟ و حتی تم در رسول الله ما اراد من الهجره الی آخر، دیگه حالا بقیه بحثایشون. بنابراین آیت الغار دال بر فضیلت نیست، تا چه رسد به افضلیت، فضلی ازش در نمیاد، یه همراهی با پیغمبر شده، نهایتش این است که یک مؤمنی با پیغمبر همراه شده، این دیگه بیش از این مقدار که مطلبی که نداره که ما بخوام فضل بیاریم تا چه به افضلیت برسه. این راجع به این، حالا اگر محدث چیز مفسر شیعی یعنی آیه میلانی رو میگه این که شما را ناراحت شده اید که چرا آقای سید عبدالله شبر آمده اینجا این فضل را نسبت به ابوبکر خدشه کرده، خب لیس اول قاروره‌ای که در اسلام شکسته شده، این در زمان سابق مأمون در جمع علمای اهل سنت، فاضل قضات، یحیی بن اکثم، این همه علما بودن استدلال کرده و این مطرح شده. این در تاریخ العقد الفرید، بله العقد الفرید جلد پنجم صفحه 98-99 تاوی تاریخ العقد الفریده دیگه. حالا بالاخره از علمای اهل سنت دیگه گفتیم در این موارد تاریخ یا مثلا حدیث از اهل سنت یا رجالی که مورد قبول اونا، از کتابهای تاریخی دیگه، در حد کتابهای تاریخی، مثل بقیه کتابهای تاریخیه. مثلا طبعا اگرم مشکل داشته باشه تو اهل بیت مشکل داره دیگه، نسبت به اون طرف که مشکلی که نداره. چرا؟ حالا مهم نیست که این، نگاه کنید، حالا این استدلال رو ما بپذیریم نپذیریم، در این مقصودی که اینجا میخواهیم فرق ایجاد نمیکنه. یعنی این نیست که حالا چون آقای سید عبدالله شب شیعه آمده نسبت به این فضل خدشه کرده، نه، در بین علمای اهل سنت معمونم که دیگه شیعه که مثلا حالا به این معنا که نبوده، بالاخره اون وقت مطرح بوده، بحث کردم، ایشون اینا خواسته بگه، حالا استدلال را ارزشش رو بگذار. این راجع به این مطلب. اما راجع به اون نزول آیات در رابطه با عایشه و حفصه صفحه 208، صفحه 208 ملاحظه کنید، این دیگه جالب تره. و نحن الان فی غنا عن التعرض لمثل هذا غیر ان نشیر الى ان نزول قول تعالی یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم و بقیه آیات، اما آیات اول سوره تحریم که در ادامه فهمد و از اثر النبی الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبأها به قال من انبأک هذا قال نبأنی العلیم الخبیر ان تتوبا الی الله، که خطاب هست به حفصه و عایشه، ان تتوبا الی الله فقد سقط قلوبكما و ان تظاهرا علیه فان الله و مولاه و صالح المؤمنین و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکتو بعد ذالک ظهیر. این آیات دیگه. جناب آقای میلانی جون میفرماین نزول این آیات فی عایشه و حفصه مذکور فی اشهر کتب القوم من الصحاح و غیرها، فراج ان شئت یک، مسند احمد حنبل جلد یک صفحه 55، صحیح البخاری کتاب النکاح بابون فی موعظه الرجل ابنته جلد 3 صفحه 459، حدیث 5191، با صحیح البخاری کتاب و تفسیر، تفسیر همین آیه تبتقی مرضات ازواجه، صحیح مسلم کتاب و طلاق بابون فی الایلاء و اعتزال النساء، صحیح ترمذی بعد نسائی و فی هذا القدر کفایه لتعلم ان القصه التي اوردها الشيخ محسن الكاشاني مذكوره في كتبهم و تعرف من المتقبل المفتري، همین کافیه که بفهمی که کی دروغ میگه. خب این مطلبی است که در صحاح شما، در اصح صحاح شما آمده است. حالا آقای ملا محسن فیض هم نقل کرده که بله این آیات در مذمت مثلا عایشه و حفصه از ازواج النبی، چی تازه‌ای نگفته که شما حالا آمدید گفتید که اینا برخوردشون مثلا با قرآن یا با خلفا یا اینا اینجوره. این محصل این مقدمه ایست که آقای میلانی در جواب این آقا نقد کرده. اما بعد دیگه بقیه بحثا خیلی طولانیه. یعنی چی؟ این هم ملاحظه میکنید دیگه، این جلد اوله، آیه تطهیر، بعدن خاصیر، آیه مودت، آیه مباهله، تمام. پس در این جلد اول سه تا آیه را بحث کرده، التطهیر، الموده، المباهله. جلد دوم تشهید همه اش آیاته، یعنی این آیات بقیه‌ای که حالا ایشون هی آورده مرحوم شرف الدین ایشون مطرح میکنه و در بالا توضیح میده اینا. جلد سوم تا صفحه 133 باز آیاته، یعنی از این چهار جلد در واقع میشه گفت یک نصفه تقریبا اون نصفه از اینها راجع به این آیات قرآنه. بحثای خیلی خوبی هم هست، قابل استفاده است، ولی خب دیگه بمانه در وقت مناسبی که دوستان انشالله به اینا رجوع بفرمایید. این راجع به این قسمت میماند اون سخن آقای شیخ سلیم که معترض به شما میگوید که اینایی که نقل کردید از رجال شیعه است، ابانین و تقلب و مثلا امثال اینا، این برای ما اعتبار نداره. این را دیگه بگذاریم، حالا 10 دقیقه البته وقت گذشت و چون می‌خواستیم اینو رها کنیم ابتر میمان بحثمان. یک تنفسی بفرمایید، برمیگردیم اون تتمه انجام میدیم ان شاء الله. دیگه اون وقت کتاب المراجعات رو فعلا دیگه میگذاریم کنار، میریم سراغ کتاب براهین و نصوص ان شاء الله. پس یک تنفسی 7 دقیقه داشته باشید بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.